أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم بخش دوم از جلسه 63 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. ناظمان محترم زحمت کشیدند و یادآوری کردند نکته ای رو که بنا بوده است که در این جلسه در راستای مباحث جلسات قبلمون پیگیری بکنیم و قرار بود که این سوال رو یه مقداری روش تأمل کنیم که چقدر در طول یک هفته یا دو هفته ما نظام زندگیمون و امورات اداره زندگیمون و تصمیماتمون وابسته به لذت طلبی، خواسته های دل، تمایل به دنیاست و چقدر عکس این هست. بنا نداریم که از بزرگواران بخواهیم گزارش های فردی بدهند، بلکه نوعی یادآوری است. اگر کسی وارد چنین خودسنجی شده باشه، چه بسا بعضی از چیزهایی که پیگیری میکرده و تعقیب میکرده رو کمتر بهش توجه کرده و چه بسا بعضی از اموری که کمتر توجه میداشته در گذشته الان به نوع دیگری تعقیب میکنه و دنبال حصول چنین اتفاقی است. مثال میزنم، بالاخره اینکه کسی بنشیند و بکوشد که در هر ماه یک ختم قرآن کند کار ساده ای نیست. به هر حال تنظیم برنامه میخواد، همت میخواد، یه دو روز سه روز وسطش خودش ممکنه بیمار بشه، عزیزی از اهل خانهشون کسالت پیدا بکنن. خب اما این همت یعنی کاستن از میزان توجه به استراحت، راحت طلبی، انس با دنیا و در مقابل افزودن توجه به آخرت و آنچه که برای زندگی ابدی به درد میخوره. واقعا این همت رو بکنید، راجع به تلاوت قرآن بنا بگذارید، از وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه که فردا شهادتشون هست استمداد بجویید، به نیت تقرب به درگاه حق متعال و ولیش همت کنید هر ماه یک ختم قرآن انجام بشود و خودتون این رو به خودتون یادآوری کنید. 8 مثلا هر ماه به یاد امام عسکری و قربت اون بزرگوار که واقعا در جامعه شیعی امام عسکری سلام الله علیه مثل برخی از ائمه دیگر، مثل وجود مقدس امام هادی، مثل وجود مقدس جواد الائمه، مثل وجود مقدس امام مجتبی، در جامعه شیعه هم در غربت هست. 8 هر ماه قمری به یاد امام عسکری سلام الله علیه پرونده خودمون رو بگذاریم، بگیم من در این ماه توانستم ختم قرآن بکنم یا نه، اگر انجام دادم به چه نیتی، به نیابت از کدام بزرگوار هدیه میکنم، به کدام بزرگوار، برای شادی روح کدام یک از عزیزانم تقدیم میکنم، یا به هر ترتیب دیگری که دوست دارید اون بهره و ثواب را هدیه کنید، به نیابت از کدام عزیز قرائت میکنم، به کدام بزرگوار هدیه میکنم. این یکی از بایسته های فاصله گرفتن از لذت دنیویه. لذت دنیوی میگه بابا الان یه خود خستگی در کن. لذت دنیوی میگه حالا الان بچه ها دوتاشون مثلا مدرسه هن، الان یه استراحتی میچسبه، زنگ میزنیم مثلا به یه نفری، لذته. نمیخوام بگیم معصیت داریم میکنیم، نه، لذته، استراحت طلبیه. حب و راحه به تعبیر از سجاد سلام الله علیه، راحت طلبی. راحت طلبی یکی از چاله های دنیاست، یکی از عوامل غفلت در دنیاست. من این راحت طلبی رو با قرائت قرآن کنار میزنم. ببینید گاهی اوقات این امور مثلا روایتی که در قسمت اول خواندیم در پایان جلسه، گاهی اوقات اینها یا محفوظ است یا مکتوب است، اما وقتی میخواد عملیاتی بشه این یه خورده هنر میخواد، یه خورده خلاقیت میخواد، یه خورده فکر کردن میخواد. این که من چگونه اون روایت را بیارم تو زندگی جاری خودم با فرزندانم، یه مهارتی میخواد، یه استعدادی میخواد، یه خلاقیتی میخواد. که حالا من یه نمونه ایش رو برای شما مثال زدم که میشود از این مثلا روش استفاده کرد. این که من چه کنم که احساس کنم تا ماه آینده من یک همت مضاعفی نسبت به آخرت و فاصله گرفتن از دنیا دارم، این باید عملیاتی بشه. عملیاتی شدنش یه بچش اینه که مثلا برنامه قرائت قرآن هر ماه بیاد جزو برنامه هامون، آنچنان که بعضی بزرگواران برنامه های صدقاتشون، خرج هایی که میکنن برای نیازمندان، گرفتاران، به صورت برنامه منظمی تبدیل شده، هر ماه در فلان روز این مبلغ رو مثلا واریز میکنن. حالا این همت هم بکنید، اونایی که وقتشون بازتره بیشتر، اونایی که وقتشون کمتره با تلاش بیشتر، نمیگم کم کنید، نمیگم کم کنید، میشود این همت رو بکنید، انشالله حاصل میشود. در ذیل بحث زیارت اگر اجازه بفرمایید من نکاتی رو وارد سلام اول زیارت شریف امین الله شدیم، یه مواردی رو عرض کردم، یه نکات دیگری هم بر اون بیفزایم. اگر چنین اجازه میدهید صلواتی به وجود مقدس امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. آخرین جمله‌ای که بزرگواران در ذیل بحث زیارت امین الله نوشتن چیه؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من نوشتم علی به علی اختاری.
خب این در ذیل توضیحات بوده، ولی راجع به اون تعبیر امین الله چه مطلبی یاد داشت فهمید؟ مثلا یه تعبیری که باید قاعدتاً اکثر افراد نوشته باشن این تعبیره که من عرض کردم، که کسی که به مقام امین اللهی برسد در واقع امین اندالکل است و و مورد اعتماد بودن او نزد همه ثابت و مسلم است. منظورم از این که آخرین جملتون چیه؟ یعنی مثلا یه همچین جمله ای رو شما در ذیل بحث نوشته باشید. خب حالا شما اینو نوشتید دیگه چی؟ احسنت. اینم جمله مهمی بود که عرض کردیم و نوشتید. غیر از این دیگه بعدش چیزی نوشتید؟ حالا قبلش هرچه یاد داشت فهمید. به همین ترتیب راجع به امین الله باشه.
قبلش؟
نه میگم قبلش هرچه نوشتید الان کاری ندارم. این دوتا جمله رو که الان یکشو من خواندم یکشو شما و فرمودید نوشتید، بعد از این آیا در ارتباط با کلمه امین الله مطلب دیگری نوشتید یا نه؟ خیلی متشکر از مشارکتتون. این مشارکت ها کمک میکنه جزوه خودتون هم کاملتر میشه، دقت خودتون هم افزون میشه نسبت به نکته هایی که یادداشت میفرمایید. مطلب دیگر در ذیل السلام علیک یا امین الله فی ارضه این است که این خاندان و این بزرگواران در همه عوالم، همه عوالم با عین واو الف لام میم، در همه عوالم امین خدا هستند، هم در آسمان ها هم در زمین، هم در ملکوت هم در ملک. یعنی به عبارت دیگری اون کلمه این که قید زمان و مکان ندارد رو اینجا داریم قید مکانش رو بست میدیم. امین خدا در همه امور. تعبیر مهمی که اشاره کردم تو ذهنم هست که عرض کردم باز یادآوری میکنم این است که هر چیزی که ممکن است خدای متعال به دیگری واگذار کند در اختیار کسی دیگری قرار بدهد و به رسم امانت به دست شخصی بسپرد، هر چیزی که ممکن است خدای متعال این لطف را در حق این ذوات مقدسه کرده است و آن را به ایشان به امانت داده است. برترین مرتبه این امین بودن و امانت نزد اونها قرار گرفتن، امین شدن بر اسراری است و علومی است که حق متعال به اونها عنایت فرموده است. شاید مورد توجه ما کم باشه اگر این سوال رو بپرسن، بگن آقا مثلا بالاترین و مهمترین امانتی که به حضرات معصومین داده شده است چیست؟ ممکنه تعابیر مختلفی به ذهن ما برسه، ولی حقیقتاً آدم وقتی راجع به علم اهل بیت و ارزش علم من عند الله بودن علم تأمل میکنه مییابد که بالاترین امانت حق متعال نور علم و اسرار وحیانی است که خدای متعال به این ذوات مقدسه داده و قدرت اونها و مأموریت اونها و صدارت اونها و خلافت اونها در عالم ملک و ملکوت وابسته به همون علمی است که خدای متعال به اونها داده. بارها در جلسات مختلف به علم اهل بیت اشاره کرده ایم، گرچه هیچ توانی از توضیح برای اون علم نداریم. من عند الله. اما این علم موجب می شود که قابلیت مأموریت نبوت و پیامبری در وجود فردی محقق بشه. این علم باعث می شود قابلیتی در وجود فرد قرار بگیرد که چنین آزمایشات سنگینی که برای حضرات معصومین علیه السلام پیش آمده حاصل بشود و اونها سربلند از این آزمون ها بیرون بیان. علم اهل بیت. و اگر کسانی از جمع ما هستند که میخواهند چشمانشون باز شود به بخشی از این اسرار، به قطره ای از این اقیانوس، باید برن در خانه خود اهل بیت علیهم السلام و اونها رو شفیع قرار بدن و اونها رو واسطه ای قرار بدن که از خدای متعال نور علم بر قلب این درخواست کننده و این استغاثه کننده هم تابیده شود. باید استغفارشون زیاد بشه. من چون خودم خیلی دور از این وادیم فقط دارم بیان میکنم، شما راه رو بگیرید و برید. باید استغفارشون زیاد بشه. جالبه در آیات مبارکات قرآن نگاه میکنیم، به گمانم حالا تو اون چه که در ذهنم مانده احصا کردم 7 مورد اگر اشتباه نکنم که در خود قرآن اشاره شده که این 7 مورد باعث آمرزش گناهان میشه. یکی از اون موارد توبه است، استغفار، توبه حقیقی، توبه نصوح. یکی از اون موارد که خیلی جالبه، ترک گناهان کبیره موجب آمرزش گناهان صغیره می شود. ترک گناهان کبیره یعنی خدا انقدر رحمان و رحیم است که اگر کسی معصیتی رو که خدا بزرگ می دارد، معصیتی رو که خدا وعده عذاب به اون داده است، به جهت ترس از خدای متعال ترک کنه، خدا خوردریزای گناهاشو میاموزه. یکی از راهاش، البته نه که اگه یه نفر یه جا ترک معصیت کبیره کرد دیگه از مادر زاده شده از صفر شروع کنه، نه، ولی یکی از راهاش اینه. حالا یه وقت دوست داشتید و فرصتی بود اون موارد دیگر رو هم من علامت گذاشتم، عرض میتونم بکنم خدمتتون در زمان خودش. سخن این بود که اگر دنبال این هستید که چشمتون باز شود بر حقایق عالم، اصلا من یه تعابیری میگم، یه تعابیری میشنویم، ولی چقدر اینا اصلا بر ما قابل درکه خودش سؤاله. ببینید ما اصلا به حقیقت اشیاء عالم ورودی نداریم. اصلا بین ما و اون حقایق انقدر حجابه، حقایق اشیاء گفتم ها، نگفتم حقیقت وجود نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه، نگفتم حقیقت زیارت سید الشهدا سلام الله علیه. زیارت امام حسین علیه السلام یه حقیقتی داره در عالم که اگر کسی متصف به اون حقیقت بشود چنین برکاتی شامل حالش میشه. ما اون حقیقت رو هم نمیفهمیم و درک نمیکنیم و نمیبینیم. اونا که هیچ حقیقت اشیاء عالم هم بر ما پوشیده است. خیلی منم منم میکنه این انسان، خیلی میدانم میدانم میگوید این انسان، انسانی که هیچ نمیداند و هرچه دست و پا میزنه در این نادانیش بیشتر فرو میره، چون به حبل متین ولایت الله دست نمیآویزد. کسانی از بزرگان از شیعه، در شیعه بودنشون شکی نیست، متشرع بودن. دیشب راجع به یکیشون یه تحقیقی کردم، دیدم صاحب رساله هم بوده، یعنی یه عده از اون تقلید میکردن. در یک موضوع اعتقادی لغزشی پیدا کرده، متمسک به روایات نشده، به دامن انحرافات اعتقادی افتاده. خب بندگان خدایی که ازش حلال و حرام میپرسیدن که شاید علمی به این حرفا نداشتن، اما الان که شما میاد نوشته هاشو نگاه میکنید، عجب بنده خدا معاصرم نیست، به چه لغزشی، به چه سقوطی گرفتار شده تو بحثای اعتقادی. متمسک به روایات نشده، شیعه است، اهل قرآن، اهل فقه، اهل تدبر احکام استخراج میکنه، عده پیروی او رو میکنن، انس با روایات نداره. عجیبه، گاهی روایت رو میخونه میگه تقبل الله اعمالکم، گاهی روایت رو میخواند به عنوان تمسک به اهل بیت. راه رو بهش نشون میده. وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه برای اون فردی که از راه گم شده بود و در اون وضعیت بیچارگی قرار گرفته بود، برگشتن گفتن چرا شما شیعیان نافله نمیخونید؟ چرا شماها عاشورا نمیخونید؟ چرا شماها جامعه نمیخونید؟ به تعبیری من بخوام برای عرض کنونی هم از این فرمایش حضرت استفاده بکنم، این چجور شیعگری است که شماها انس با زیارت شریف جامعه کبیره ندارید؟ چجور شیعگری است؟ چجور شیعگری است که شما هم مقید به خواندن نوافل نیستید؟ چجور شیعگری است که اگر همه نوافل رو نمیخونید بعضیاتون نماز قفیله رو هم بلد نیستید؟ چجور شیعگری است؟ دارم از تعبیر حضرت استفاده میکنم برای عرایزی که دارم میگم. حضرت میگن چرا شماها جامعه نمیخونید؟ چرا عاشورا نمیخونید؟ چرا نافله نمیخونید؟ در اون اتفاق که الان من دارم به عنوان یه تمثیل استفاده میکنم، فرد راه رو گم کرده، با خواندن نافله و عاشورا و جامعه راه برش گشوده میشود. اون یک حقیقته. ما میخوایم راه برمون آشکار بشه، روشن بشه، تعبیر حضرت چرا نافله نمیخونید؟ چرا عاشورا نمیخونید؟ چرا جامعه نمیخونید؟ اگه نمیخوای راه برد آشکار بشه، چرا به این در و اون در میزنی؟ چرا در این صحرا یا در این دشت دنبال هر پناهگاهی میگردی غیر از راهی که ما بهت معرفی میکنیم؟ میگیم بچه شیعه عاشورا بخون، بچه شیعه نافله بخون، بچه شیعه جامعه بخون. اگر اون فرد متوسل به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه نمیشد، تا کی میخواست به شرق به پیچه یا به غرب برود، مستقیم بره یا راه رو برگرده، به جایی نمیرسه، متوسل میشود. حضرت چه میکنن؟ برای راه پیدا کردن به این سه ابزار مهم که تردیدی در صدورش نیست و محکم است و نمایانگر راه است متمسک شد. او زیارت عاشوراهایی که خانده دستش رو میگیره تا به گمراهی نیفته، زیارت جامعه هایی که میخواند او رو یاری میکنه تا به فلان خطا نیفته. نافله یعنی نماز مستحب، نماز مستحب بخوان، زیاد هم بخوان. وضو داری دو رکعت تا میخوای نمیدونم مثلا صدای زودفز در بیاد تو آشپزخونه، دو رکعت نماز بخون هدیه بده به پدر امیرالمومنین، دو رکعت نماز بخون هدیه بده به مادر امیرالمومنین. نماز ظهر عصر رو خوندی، غذای بچه‌ها رو دادی، غذای همسر رو دادی، الان نیاز به استراحت نداری، با وضوعی یا میتوانی وضوع بگیری، وضوع بگیر، نافله نماز عصرت رو بخون، دو رکعتش رو بخون، چهار رکعتش رو بخون. نکته بعدی که آخرین نکتم باشه در این بخش، تعابیر دیگری است که لفظ امین الله بودن اهل بیت در دیگر روایات آمده است. جعلهم الله امنا علی وحیه، بهار 26 251. جعلنا امنا علی علمه، بهار 72 137. نحن امناؤه على سره، بهار 23-35. فنحن امناؤه على خلقه، بهار 26-256. نحن امناؤه على ما انزل من عذر او نوذر، با دالزال، بهار 26-256. و در زیارت جامعه کبیره امناء الرحمن، پس این تعبیر و این کلمه و این ویژگی و این مقام و این رتبه به شکل‌های مختلف راجع به حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین بیان شده، که اتفاقا اشاره به همین امین اسرار بودن و امین علم اعطای خدای متعال بودن هم داره. یه تکلیف در قسمت زیارت عرض بکنم، حکایتی است در مفاتیح الجنان تحت عنوان حکایت حاج علی بغدادی. در این حکایت در اهمیت زیارت شریف امین الله از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه مطلبی ذکر شده. خود مرحوم شیخ عباس هم با مقدمه‌ای که برای این حکایت آورده است و این داستان واقعی و این تشرف، در واقع اهمیت محتوای این تشرف رو به خواننده گوش زد میکنند. بزرگواران یک نوبت دیگر اگر کسی قبلا این حکایت رو خوانده هیچ اشکالی نداره، حکایت تشرف خدمت به امام زمان است، تذکر به امام زمان است، توجه به اون وجود مقدس است، این حکایت رو با این دقت بخواند و به وجه اهمیتی که حضرت صاحب الامر سلام الله علیه و عجل الله فرجه برای زیارت امین الله در این حکایت فرموده اند و قید کرده اند توجه کند. این هم تکلیف بحث زیارت ما. خب اگر در این قسمت سوالی و فرمایشی هست بفرمایید، اگر نه برویم قسمت بعدی. قبل از این که من نکته های مربوط به سید الشهدا سلام الله علیه رو ادامه بدم، در جلسه سه‌شنبه هم این مطلب رو عرض کردم، البته بخشیش رو. به هر حال با توجه به تغییر شرایط بنده شخصا در تلاش هستم که اگر جای مناسبی پیدا بکنیم که وسیع باشه، تهویه مناسبی داشته باشه و امکانش باشه، جلسه رو حضوری برگزار بکنیم. هم شادابی جلسه افزون خواهد بود از اینکه شما هم دیگر رو میبینید و هم برکات دیگری انشالله شامل حالمون در جلسه حضوری خواهد شد، من جمله افزایش توجه، من جمله راحت‌تر و سهل‌تر شدن امکان پرسش و پاسخ و عوامل حواس‌پرتی هم که بعضی بزرگواران در محیط‌های منزل یا محیط کارشون دارند کاسته می‌شود. خب البته برای کسانی که در شهر تهران زندگی می‌کنند، تا وقتی ما در این شهر هستیم بالاخره جلسمون اینجا حضوری میشه، اگر جا به جا شدیم بعد هر جا رفتیم اونجا حضوری برگزار کنیم. اما تا اون زمان که بتوانیم یه همچین شرایطی رو فراهم بکنیم، با مشورتی که با ناظمان محترم داشتیم هم فرمودند که ما زمان جلسه رو کوتاه کنیم و سعی کنیم که جلسه در واقع یک بخش باشه، فارغ از اون قسمت احکام که الان راجع به اون چون اصلا اختیاری است و هر زمانی بخوایم میتونیم حذفش کنیم و جزء جلسه امام حسین علیه السلام بر اساس قرار محتوایی که داریم نیست، اون رو بر کنار جلسه به عنوان یک امر اختیاری افزوده. با این حساب در واقع برای انشالله جلسات آینده از زمان جلسه مقداری خواهیم کاست، یعنی احتمالاً جلسه می شود چیزی حدود ساعت 3 تا 5 که بخشی از اون زمان می شود جلسه احکام که بیان می کردیم، بخش در واقع خود جلسه زمانش کوتاه‌تر میشه، حالا 1 ساعت و ربع بشه، 1 ساعت و 20 دقیقه بشه، هر مقدار. اینو من بعداً در گروه اعلام میکنم. فعلا چون بزرگواران نظامت که هم خودشون از ابتدای جلسات تشریف داشتن و نظرشون صائب است برای ما و هم در مشورت با بعضی از دوستان یا شرکت کنندگان در کلاس بوده اند، ممکن نظر همه نباشه ولی به هر حال در این مشورت بودند به من هم فرمودند، ما این رو فعلا درباره جلسه پنجشنبه ها اجرا میکنیم. انشالله اگر توانستیم شرایط حضوری قرار بدیم ممکنه تصمیم دیگری بگیریم، اگر نه فعلا آمادگی داشته باشید که در جلسه ساعت دقیق در شروع و پایان بیان بشه. حالا راجع به قسمت احکام جلسه بعدا انشالله عرض خواهم کرد و تصمیم خواهیم گرفت. البته من در اون متن اولیه نوشته بودم که ما نهایتاً تا ساعت 5 خدمت بزرگواران هستیم، یعنی اگه ما 4:30 هم تموم میکردیم اشکالی نداشت، منتها خب دوست داشتیم هی بحث بیشتری بگیم، نکته های بیشتری بگیم، ولی خب ظاهراً فضای مجازی و شرایطی که افراد دارند ایجاب میکند که ما یه خورده ملاحظه کنیم. حالا این ملاحظه این دفعه از سوی بنده صورت میگیره. تا حالا هم اگر بزرگوارانی بودن که سختشون بوده، زمان طولانی بوده براشون، به هر طور انشالله بنده رو ببخشن. رسیدیم به
98 رو فرمودید،
عنوانش هم فکر کنم گفتم نوشتید. بله عنوانش رو چی نوشتیم؟
98 رو من نوشتم.
خود عنوان رو ننوشتیم؟
شیعه... نه چرا 98 بشه شیعه امام حسین علیه السلام اهل برانگیختن اختلاف و شرق اعصا شکستن اعصا نیست.
خب اینو توضیح دادم. اینو توضیح دادم. ابو جعفر طبری نقل کرده از علی ابن حنزله از کثیر ابن عبدالله، او گفته روز عاشورا ما به جهت مقاتله با امام حسین علیه السلام به مقابل آن حضرت شدیم، جناب زهیر در حالی که سوار بود و غرق در اسلحه بود در مقابل ما قرار گرفت و چنین فرمود. توجه کنید عنوان سخن چی بود؟ شیعه امام حسین اهل برانگیختن اختلاف و شق عصا نیست. یه جوری تبلیغات شده و یه جوری ما پیروان امیرالمومنین الحمدلله الذی هدانا لهذا وا داده ایم خود رو و اعتقادات خود رو و تلاش خودمون رو که انگار شیعه شق عصا کرده. بابا پیغمبر جلو ایستاده، شیعه به پیغمبر اقتدا کرده، یه عده ای پیغمبر رو رها کردن رفتن یه جا دیگه نماز جماعت رو انداختن، بعد ما متهم شده ایم که چرا شماها به ما نمی پیوندید و تازه از ما طلبکارم هستن. صراحت بیان علمای پیروان سقیفه که ساکن ایران هم هستند اینه، صراحت بیانشون. من خواستید فایل صوتی و تصویریش هم میگذارم ببینید و بشنوید. میگن ما این که شماها پشت ما نماز بخونید و یا ما پشت شما نماز بخونیم این نماز رو نمیخوایم. تعبیرش اینه، میگه این به نظر ما نماز نفاقه. خیلی جالبه، میگه این نماز نفاقه. اگر راست میگید استانداران، وزرا و مسئولیت های مملکتی رو 50-50 کنید. تعبیر صریح دیگر که در یک جلسه استانی مطرح شده و فیلمش پخش شده، ولی جدید نیست البته، ولی هست، میگه اصلا ما صاحب ایرانیم، ما پیروان سقیفه صاحب ایرانی، شما ها شیعیان آمده اید اینجا و مناسب و حکومت و نظامات رو در دست گرفتید، و الا ایران پیرو سقیفه بوده. البته این جمله شو دیگه او نمیگه، که به برکت زحمات علمای شیعه و از خودگذشتگی های مبلغان پابکار شیعه، بله بخشهایی از ایران که در زلالت و گمراهی پیروی از خلفا بودند به تشیع گرویدن. الحمدلله رب العالمین، خوشحالیم، ما دوست داریم همه دنیا شیعه علی بشود، که هیچ کس به خاطر بغض نسبت به امیرالمومنین و دوری از ولایت اهل آتش نباشه. لو اجتمع الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله الناس. ولی اصلا یه جوری تبلیغات شده است، و من معتقدم فقط تبلیغات نیست، وادادگی ما پیروان امیرالمومنین هم هست. رها کردیم، بسیار ما میتونستیم مؤثر باشیم، هر کداممون نبوده. یعنی گاهی اوقات همسر من تا فلان ساعت شب ممکن است کار بکنه، اما یه نصف روز برای خدمت به امیرالمومنین وقت نگذاره. بله دستگیری از نیازمندان هم کار خیره، نمیدونم طراحی فاضلاب فلان شهرستان هم که گرفتار میشن اونم کار خیره، اینا رو در مقابل هم قرار ندید. نه مثلا اونی که نشسته در مغازه میگه حالا به جایی که مثلا 5 ببندیم حالا 7 میبندیم، یه 2 ساعتی هم اینجا با رفقا قهوه میخوریم. اون منظورم اون اداره‌ای که شما بهش میفرمایید 2 ساعت جلوتر میاد از اداره، او کسی که داروخونه داره میتونه 2 ساعت جلوتر بسپره و بیاد. اصلا همون محلی که هست کار تبلیغی، رها کردیم، وا داده ایم. کار برعکس شده، ما شق عصا کردیم، ما به پیغمبر اقتدا کردیم، شما شق عصا کرده ایم. شما به مستندات متعدد در منابع خودتون که نمیذارید پیروان سقیفه برن این منابع رو بخونن. مصاحبه های آقای دکتر عصام العماد رو بشنوید، اصلا اون قسمتی کتاب خونه به ما میگودن هیچ کس نباید بره. یه جلد کتاب مثلا من دستم آمد متحیر شدم، منقلب شدم. کتاب با نور فاطمه هدایت شدم رو بخونید، آقای سودانی نامی نوشته، عبدالمنعم سودانی. کتاب حقیقت گمشده رو بخونید، کتاب آنگاه هدایت شدم رو بخونید. در کشور ما در نمایشگاه کتاب مرکزی و اصلی تهرانش قرفه های متعدد فروش کتاب های پیروان سقیفه هست. یه دونه از این قرفه ها شما ببینید میتونید توی عربستان بزنید، یه دونه از این قرفه ها ببینید میتونید توی کشورهایی که سلطه تفکرات سقیفه ایست برقرار بکنید. کار برعکس شده، شیعه شده رافضی، اونا شدن سنی، ما شدیم رافضی. ما سنی هستیم، اهل سنت واقعی ما هستیم، ما پیرو سنت پیغمبر هستیم. سنت پیغمبر توش غدیر داره، توش یوم الدار داره، توش یوم الانذار داره، توش لیلة المبیت داره، توش جنگ احزاب داره. تو توش جنگ خندق داره، توش جنگ بدر داره، توش جنگ احد داره. سنت پیغمبر چیزیست که ما از اون داریم پیروی میکنیم. کار برعکس شده، ما شدیم رافضی. ای وای به حال عالمان شیعه‌ای که سکوت کردند و وظیفه‌شون رو درست انجام ندادند. ای وای به حال اون کسانی که میدانستند و میتوانستند برای امیرالمؤمنین و احیای امر امیرالمؤمنین کاری انجام بدن، مشغول دنیای خودشون، مدرک خودشون، لباس خودشون، زیورالات خودشون، خونه خودشون، مغازه خودشون، خانه خودشون شدن. جواب خدا رو چی میخوان بدن؟ من بدبخت جواب خودم رو باید پیدا کنم بدم یا باید جبران کنم؟ هر کی باید فکر جواب خودش باشه. آمد به میدان سوار بر اسب، گفت ای اهل کوفه، من انذار می کنم شما را از عذاب خدا، همانا حق است بر هر مسلمانی نصیحت و خیرخواهی برادر مسلمانش. بی اذن امام حسین اینا کاری نمی کنن. اون جلسه عرض کردم میخواست شمر ملعون رو به زمین بزنه، جناب مسلم ابن اوسج حضرت اجازه ندادن. به اذن امام حسین اومده میدان. تعابیر رو شما نگاه کنید، یک کتابیست به نام شیعه و تهمتهای ناروا، یادم باشه انشالله توی سایت معرفی بکنم، خواندم قسمتهایش رو معرفی کردم. چقدر به شیعه اتهام زده اند و میزنن. تعبیر جناب زهیر رو ببینید، میگه من خیرخواه شمام. حالا اونا با شمشیرهای تیز شده آمدن ایستادن، میخوان بچه پیغمبر و خانواده پیغمبر رو قطعه قطعه کنن. به تعبیر جناب هور میگرفتم به عمر سعد، گفتم واقعا میخوای چنین کنی؟ هیچ راهی نداره. گفت ما این کار رو باید پیش ببریم تا زمانی که بین سرها و بدنها جدایی بیفته. روشن بود میخوان چیکار کنن. وقت تعبیر جناب زهیر، ماها تا به حال بر یک دین و یک ملتیم و برادریم. تا زمانی که شمشیر در بین ما کشیده نشد، امیرالمؤمنین شق عصا کرد. علی ابن ابی طالب را متهم می کنند به اینکه این وجود مقدس از جامعه و بدنه جامعه مسلمانان فاصله گرفت. بیچاره ها، شما از اقتدای پیغمبر فاصله گرفتید. تبلیغات، اتهام زنی. بارها عرض کردم یکی از راه‌های ساکت کردن کسی که می‌خواهد از علی دفاع کند اتهام زنیه. کسی که می‌خواهد احیا کند شعائر امام حسین رو اتهام زنیه. کسی که می‌خواهد نام امام زمان برافراشته باشه اتهام زنیه. بحث علمی نمی‌کنه. در یکی از مناظرات بین خود پیروان ثقیفه، من فیلمش رو دیدم، منتهی که اینا چیزایی نیست که من میخوام براتون نمایش بدم، گزارش میدم، انقدر از اینا هست. یکی از نوجوانان پیرو ثقیفه از یکی از عالمانشون چند تا سوال میپرسه، تعداد سوالات زیاد میشه، محتوا دقیق میشه، گیر میفته، برمیگرده بر این رفیق این نوجوانی که در اون مناظره مجازی داره باهاش گفتگو میکنه میگه ببین قتل این واجب است، برو بکشش. جواب نداره. میتونید جواب خطبه فدکیه فاطمه رو بگید؟ در تاریخ داره سه روز در یکی از کتاب ها هست، اگه اشتباه نکنم تو کتاب میراث جاودان یا جاویدان این مطلب هست، که سه روز بعد از خطبه فدکیه ی حضرت صدیق سلام الله علیها ابوبکر منزوی شد، دنبشو جمع کرد رفت تو سوراخ. جواب دارید؟ جواب فاطمه رو بدید. این ماجرا ما رو حدود 8 سال یا 10 سال پیشه، در یکی از شبکه های ماهواره مصر بخشی از خطبه حضرت زهرا پخش شده بوده، قوقایی شده، تماس گرفتن با اون شبکه که این خطبه رو کامل پخش بکنید. این چی بود که ما تا حالا نشنیده بودیم؟ بعد از اون چقدر از افراد که تماس گرفتن با مراکز علمی شیعی برای شیعه شدن به واسطه شنیدن خطبه فدکیه یا فاطمه زهرا سلام الله علیها. دختر من 4 دونه کتاب اضافه شیمی رو هم گرفته دستش، داره حفظ میکنه. مثلا حالا عرض میکنم معادلات فلان، معادلات فلان، ترکیبات فلان. بعد شما یا حاج خانم، شما یا حاج آقا، شما یا عزیز تماس بگی آقا چی کار کنیم؟ ما بهش میگیم 10 دقیقه بیا راجب نماز صحبت کنیم، مثلا گوش نمید. جناب زهیر دارد میفرماید هرگاه بین ما شمشیر واقع شد برادری ما از هم گسیخته و مقطوع خواهد شد و ما یک امت و شما امت دیگری خواهید. همانا مردم بدانید که خداوند ما و شما را مبتلا و مورد آزمون قرار داده به ذریه پیغمبرش. تا ببیند ما چه خواهیم کرد با ایشان. ادبیات یار امام حسین رو ببینید. اینک من میخواهم شما را به نصرت ایشان و مخذول گذاشتن طاغی، پسر طاغی عبید الله ابن زیاد دعوت کنم، زیرا که شما از این پدر و پسر ندیدید مگر بدی. عبید الله ابن زیاد خودش ملعون، پدرش ملعون، چشمان شما را در آوردند، دستها و پاهای شما را بریدند، شما را مسله کردند و بر تنه درختان خرما به دار کشیدن. داستانهاش رو باید در تاریخ در زمانی که عبیدالله منصوب شد در کوفه برید ببینید چه کردن، که بعضیش رو تو جلسه قبلا گفتم. و اشراف و قراء شما را مانند حجر ابن عدی و اصحابش و هانی ابن عروه و امثالش را به قتل رسانید. لشکر ابن سعد این سخنان رو شنید. ما الان همین تعابیر رو داریم راجع به پیروان سقیفه به کار میبریم، میگیم بابا ما یه امتیم، همه به پیغمبر اقتدا کنیم. حرفی غیر از این ما زدیم؟ پیغمبر دستور سکوت داد، سکوت. پیغمبر دستور فریاد داد، فریاد. پیغمبر دستور اقامه نماز داد، همون جوری اقامه نماز میکنیم. اصلا پیغمبر فرمود نماز بخونید همون جوری که من نماز بخونم. در منابع خود پیروان سقیفه است که پیغمبر این گونه نماز میخواند، این گونه وضو میگرفت. بعد میگن ولی خلیفه ثانی این گونه وضو میگرفت، این گونه نماز میخوند. به پیغمبر اقتدا کنیم. مگه قرآن نمیگه کونو مع الصادقین؟ روایات پیروان سقیفه رو بگذاریم ببینیم کونو مع الصادقین یعنی چی. از عقل و نقل استفاده میکنیم که ابدا هیچ عقل سالمی و هیچ نقل صحیحی کونو مع الصادقین را دلالت نمیدهد به در خانه ابوبکر. ما شق عصا کردیم، ما اقتدا میکنیم به یاران سید الشهدا سلام الله علیه. نگاه کنید، لشکر عمر سعد این سخنان را شنیدن، شروع کردن به ناسزا گفتن به زهیر و مدح و ثنا گفتن بر ابن زیاد و گفتند به خدا قسم که ما حرکت نکنیم تا آقایت حسین و هر که با اوست بکشیم، یا آنها را گرفته و زنده به نزد امیر عبیدالله ابن زیاد بفرستیم. جواب منطق جناب زهیر اینه جواب منطق شیعه اینه نداره. شیعه رو در حصر و انزوا و به هر شکلی توانستن هر جای دنیا به یه گوشه‌ای برانن، اما واقعا نظام مخالفان شیعه نظام منطقه یا نظام زوره یا نظام تهدیده؟ جناب زهیر مجلسی برپا کرده بود که شق عصا کند، جناب زهیر سخنی گفته بود که شق عصا کند، جناب زهیر که داره میگه بابا ما یه امتیم، ببینیم پیغمبر چی میگه، اطاعت پیغمبر کنیم. ما هم به پیروان سقیفه همینو میگیم، هر جا باشیم، هر جای دنیا که باشیم، در هر شهرستانی باشیم، میگیم آقا بیایید به پیغمبر اقتدا کنیم بر اساس عقل و نقل. ابن ابی الحدید چرا برمیگرده در ابتدای شرح نهج البلاغه میگه الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل؟ یعنی عقل و نقلش میگه علی برتر است، بعد میگه خدا ابوبکر و عمر را برتری داد. خود چرا به خدا تهمت میزنی؟ حدیث ثقلین، قطر کتاب رو ببینید، از منابع شیعی و سنی 572 صفحه. قبلا این کتاب رو به مناسبت دیگری در جلسه خدمت بعضی بزرگواران شاید به نمایش گذاشته باشه. آقا از حدیث ثقلین پیروی و اطاعت از خالد ابن ولید در میاد؟ چشم. هر چقدر هم این فرد منحوس و ملعون و خیانتکار باشه، چشم. از حدیث پیغمبر پیروی از خالد در میاد؟ از حدیث پیغمبر اطاعت عبدالرحمن ابن عوف در میاد؟ از حدیث پیغمبر اطاعت از نمایندگان متخلف ثانی در میاد؟ از حدیث پیغمبر چی در میاد؟ عقل منطق شیعه است. میکشید، با کشتن حقیقت روشن میشه. این همه شیعه رو کشتید، با کشتن حقیقت شما ثابت شد یا دونه دونه تون اومدید؟ اونهایتون که اهل دانش بودن اعتراف کردید به تشیع. شما هیچ شیعه عالمی و آگاهی و عاقلی پیدا نمی کنید در طول تاریخ که سقیفه‌ای شده باشه. و تاریخ پر است از عاقلان و عالمان سقیفه‌ای که شیعه شده باشه. اگر جایی شیعه ای را علم کردند که بله ایشون سنی شده، بدانید یا عاقل نیست یا عالم نیست. مدرسان دانشگاه های معتبر پیروان سقیفه تشیعشون رو اعلام میکنن. دو تا دونه بدبخت نیازمند پول، نیازمند به انعام و اطعام چاهای نفت عربستان و نیازمند حرمت شکنی هایی که داعشیان و امثال اونها انجام دادن در حریم زنان شیعه، نیازمند این چیزا میرن خودشون رو سقیفه اعلام میکنن. نه عقل داره نه علم داره، دنبال هوسش. خدا رحمت کنه، مرحوم آقای بهجتی سخنرانی داشتن در این زمینه تبلیغ ولایت امیرالمومنین، میفرمودن یه جوری تبلیغ بکنید و بدانید انقدر، من مضمون تعابیر میگم، انقدر احیای امر امیرالمومنین و بیان حقانیت امیرالمومنین روشنه، شما خوب بیان بکنید دیوار رو به حرکت در میاره. چقدر دل اون فرد ممزوج با معصیت باشه، محکمتر از دیوار که نیست. این هیچ مغایرتی با ملاحظات اجتماعی، ملاحظات سیاسی، قوانین کشورها مغایرت نداره. دفاع از حقانیت امیرالمؤمنین و بیان حقایق تاریخی نیازمند یه خود مطالعه است، نیازمند یه دوتا دست به کتاب گرفتنه، نیازمند اهل گفتگو و بحث و مناظره و یه خورده آدم دوتا تلخی هم بچشه ولی به بحث برسه و مطلب رو بیابه است، یه خود زحمت میخواد. جناب زهیر نصیحت را ادامه داد، گفت ای بندگان خدا، اولاد فاطمه احق و اولا هستند به مودت و نصرت از فرزند سمیه. سمیه مادر ابن زیاد لعنت الله علیه و لعنت الله علیها، یک کنیزیه، میگن یا ایرانی بوده یا هندی بوده، خیلی ازدواج داشته دیگه، شما از همین در همین حد جمله رو من قبول کنید، خیلی ازدواج داشته، به خاطر همین دیگه گم و گور شده بوده که خلاصه این بچه رو منتسب به کدام ازدواجش بکنن. در زمان عمر ابو سفیان گفت این بچه منه. در تاریخ که میگردیم ابو سفیان یه خاطراتی با سمیه داره، دیگه شأن جلسه نیست که من او خاطرات رو بیان بکنم. ابو سفیان با سمیه خاطراتی داره، انشالله در ایام ازدواجشون بوده، یه خاطراتی بیان کرد، دیگه این در تاریخ ثبت شده از زبان ابو سفیان که مثلا من خیلی ازدواج بدی داشتم. امیرالمومنین علیه السلام نکوهش میکنن، میگن ابو سفیان غلط زیادی نکن، بچه تو نیست، امار ازدواج تو نیست، که یکی از وعده های یزید به عبیدالله همینه که اگر بر حسین چیره شدی من تو رو برادر خودم و عموی خودم و برادر پدرم اعلام میکنم و اینو تثبیت میکنم. دیگه بیشتر از این راجب سمیه نگم دیگه. اولاد فاطمه اولا و احق هستند به نصرت از فرزند سمیه. هرگاه یاری نمی کنید ایشان را، پس شما را در پناه خدا در می آورم از آن که ایشان را بکشید. بابا یاری نمی کنی، دست به شمشیر نزن. ادبیاتو بیارم امروزی کنم، عرض کردم یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که ادبیاتا امروزی بشه. زبان یاری امیرالمومنین نداری. وقتی یکی داره سخنی میگه در دفاع از امیرالمومنین، دهان او رو نبند. الان وقت چای تعارف کردن نیست، بذار بگه، بیان کنه حقایق تاریخی رو. الان وقت اخبار دیدن نیست، کانال عوض نکنه که داره روایت درست و دقیق میخونه. الان وقت دقت کردن در خرج نیست. وقتی میخواستی فلان رمان و فلان رمان رو بخری، میخواستی ملاحظه کنی. الان دختر تو، عروس تو، نوه تو، عزیز تو میخواد این کتاب رو در فضائل امیرالمومنین بگیره. نویسندش هم انشالله نویسنده یه که میدانید که خوب مینویسد و درست مینویسد. دیگه الان ملاحظه نکن. اگر یاری نمی کنید، لااقل زبان به طعن نداشته باشید. بعضی ها می شینن تو خونه هاشون از برخی از گویندگان مذهبی خوب، من بدا رو کاری ندارم، اونایی که به انحراف سخن میگن رو کاری ندارم، طرف های منبرش می شینه، یه روضه خوبی می خونه، اشکی می گیره، توسلی پیدا می کنه، بدگویی می کنه، با عبارت های بی خود. بعد میگه آقا چرا بچه من پایین سخنرانی نمیشینه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل کاشانی، من خودم در پای منبر ایشون این مطلب رو شنیدم. میخوام بگم تا این حد ایشون میگه پدرا یه خورده زودتر از قضا دست بکشید، یه مقداری مانده به پایان قضا که همه نشستند، شما بیاید کنار یه دونه فضیلت از فضائل امیرالمومنین برای بچه هاتون بگید سر سفره. میگی وقت ندارم، از دو لقمه اضافه تر شکمت بزن، از علی دفاع کن. اونهایتون که خدا توفیق داد راجع به حضرت محسن سلام الله علیه در محیط خانوادتون صحبت کردید، در جلساتتون، در کلاساتون، در گفتگوهاتون با همسرتون، برکاتی شامل حالتون شد، اینا ادامهش بدید. بگذارید حسین را با پسر عمش یزید ابن معاویه. هر آینه به جان خودم سوگند که یزید راضی خواهد شد از طاعت شما بدون کشتن حسین. بابا برید سراغ یزید، بگید ما حسین رو نکشتیم، ولش کنید، بذارید اگر اینا با هم نسبتی هم دارن، مثلا در نسلشون به یک جدی میرسد، بذارید این دوتا با هم هر جوری خواستن گفتگو کنن، شما دستتون رو آلوده نکنید به خونه حسین. این هنگام شمر ملعون تیری به جانب او افکند و گفت ساکت شو، خدا ساکت کند صدای تو را، همانا ما را خسته کردی از بس که حرف زدی. دخترم چطور خسته نمیشی وقتی دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت، ده ساعت یه انیمیشنی رو ببینی، تکراری میبینی، قسمت یک شو ببینی، قسمت هشت شو ببینی، قسمت بیست شو ببینی؟ اما وقتی یه نفر میاد دو قد روایت بخونه خسته میشی؟ واقعا خسته میشی؟ دو تا حکم دینی میخوان بگن تاب شنیدن نداره. بودن یکی دو تا از خانم ها در یک مجلسی در همین ماه سفر رفته بودیم، من صراحتا به عنوان گوینده گفتم لطفا از گوشی هاتون استفاده نکن. دختر نوجوانی آمده، حالا یا جوان من خیلی تشخیص ندادم، ولی تمام مدت حتی زمانی که مداح داره مدعی میکنه داره او گوشیش برمیه، یه خوردم آدم یادش بیفته نکنه واقعا این قلبش از در خانه‌ای که باید باشه جدا شده که انقدر نسبت به روضه بی بی زهرا بی تفاوته. نکنه خدای نکرده این دلش دیگه دل امام حسینی نیست که انقدر بی توجه به مجلس حضرت سید الشهدا است. این مادرش نباید از بی بی زهرا خجالت بکشه که روضه در و دیوار میخوانن، بچهش داره با گوشیش پیغام میده، مثلا انشالله به دوست همکلاسیش که مثلا مسئله ریاضی بپرسه انشالله. این مادر نباید خجالت بکشه؟ پدری زنگ زدن تماس گرفتن میگن مثلا فلان مشکل رو داریم راجب بچه‌مون، دخترمون یا پسرمون. میگم به مادر بگین تماس بگیرن، من به ایشونم یه عرایضی دارم. میگن مادر معتقده که ولش کنه. سه مرتبه خدا شاهده من پدر گفتم اگر مادر در این زمینه کمک نکنم اونه تو کاری کنه. تموم شد، پدرم خسته شد، رها کرد. حال این که 20 دقیقه نیم ساعت حرف بشنوه بپذیره که دو جای کارش ایراد داره و یه جا رو باید درست کنه، حال اینو نداره. جناب زهیر در پاسخ به شم گفت ای پسر آن کسی که بر پاشنهای خود ادرار می کند، من با تو تکلم نمی کنم، تو انسان نیستی بلکه حیوانی. به خدا سوگند گمان نمی کنم تو را که دو آیه محکم از کتاب الله را دانا باشی. پس بشارت با تو را به خاری روز قیامت و عذاب دردناک. یه جمله راجع به این کلمه دانایی بگم عرضم رو تمام کنم در این جلسه. شمر قرآن نخونده؟ چرا؟ پس چطور جناب زهیر که ادامه گفتگوش هست تا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه آخرش یه توضیحی هم میدند و حالا میخوانیم بعد، قرآن نخونده؟ قرآن نشنیده؟ پس چطور میگه من گمان نمی کنم تو دو آیه محکم از کتاب الله را دانا باشی؟ محکمات نه متشابهات. علم به متشابهات که در شأن توی شمر نیست. به محکمات قرآن هم تو دانا نیستی. یعنی چی؟ ما میدونیم شمر در جامعه مسلمان ها بزرگ شده، مسجد رفته، احتمالاً گاهی شاید امام جماعتی کرده باشه، قرآن خوانده. پس اینجا اشاره است به بحث معرفت و ارزش معرفت. به تعبیر جناب زهیر ای شمر، میدونی چرا تو شمر شده ای؟ تو معرفت دو آیه قرآن رو هم نداری. ماها در اوج احساس خوشبختی نسبت به قرآن احساس می‌کنیم قرآن داریم درست می‌خونیم. خیلی مهم قرآن درست خوندن. خوشا به حال کسانی که همت می‌کنن انشاءالله قرآن کامل می‌خونن، قرآن حفظ می‌کنن با هر توانی که دارن، به هر میزان که می‌توانن. خوش به حالشون که می‌دانید روایت داره در قیامت به قاریان و حافظان قرآن گفته می‌شود بخوان بالا برو، به هر آیه‌ای درجه‌ای بالا میره. باید تو دنیا اهل قرآن باشه. میدونی توی شم چرا شم شدی؟ چون دو تا آیه قرآن رو هم بهش معرفت نده. معرفت با محفوظ داشتن فرق میکنه. قرآن باید قرآن ثقلینی باشه. قرآن ثقلینیه که دست میگیرد، قرآنی که حسبنا کتاب الله باشه کسی رو نجات نمیده. قربونت برم حسین جان. عجب داستانیست این عاشورا. ما 63 جلسه است راجع به امام حسین، ماجرای عاشورا، در حد فهممون، درک اندکمون، نکته نکته از این بره کتاب تاریخ، از اون روایت، از این جمله، از اون جمله، دریا دریا حرف. به لطف امام حسین علیه السلام در مقابلمون قرار میگیره. چی کرده امام حسین؟ و این ذوات مقدسه چه گوهرهایی هستند که ما از اونها غافل، از اونها غافل. حتما بعضی از کسایی که شما به جلسه دعوت کرده اید، اگر چنین کاری کردیم، حتما کسانی درشون بودن بودن آقا میدونیم دیگه راجع به امام حسین میگن، یه چیزایی میگن دیگه، تکراریه دیگه، آنچنان که راجع به جلسه امام زمان این جمله ها رو ممکنه بگن، راجع به دیگر جلسات. اگر هر نمازی که میخوانی تکرار است، پس نماز را نفهمیدی. و اگر هر یک بار که کلمه مقدس حسین بر زبانت جاری میشود تکرار است، پس جایگاه و مقام حسین را نفهم. اینهایی که دارن به سر و صورتشون میزنند و نام امام حسین رو میبرند، اگر به نیت تقرب به درگاه خدا باشه، هر نام حسینی اونها رو یه قدم جلو برده. تکرار در عالم نیست، تکرار در عالم نیست. اگر زمانی فکر کردی متوقف شدی، یعنی جا موندی، یعنی عقب رفتی، تکرار نیست. اگر یک هفته فکر کردی هیچ مطلب نوعی، هیچ وجه تقربی به درگاه خدا پیدا نکردی، یعنی عقب رفتی، چون یه هفته رو سوزوندی. این هفته معلوم نیست سال بعد برات باشه، دو سال بعد برات باشه، پنج سال بعد برات باشه. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین لهم على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين اشایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.